بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مکتب‌های سلبی و ایجابی در جهات چند، تصوراً در برابر قرآن چهار مکتب است: مکتب اتصال، انفصال، تفکیک و تحمیل. به کسانی که در یکی از این مکتب هستند، یا قاصرند یا مقصرند و یا معاند. اگر معاندند در تحمیل و در انفصال، البته در اتصال انادی معنا ندارد. اگر معاندند در مکتب تحمیل در قرآن و انفصال از قرآن، صراطشون صراط مغضوب علیهم است. اگر مقصرند، صراط ضالی است. و اگر قاصرند، که صراط ندارن اصلا. این چهار مکتب که بعد از و انسانهایی که با قرآن برخورد می کنند به چند وجه برخورد دارند. اولا کسانی میگویند من مسلمان، من مکلف، من آشنای با لغت عربی نمیتوانم در مطالعه قرآن منهای من باشم. منهای من یعنی صفر. و این من خواطری دارد، پیش‌فرض‌هایی دارد از خودش و از غیر خودش، و نمیتواند به کلی از پیش‌فرض‌هایش جدا گردد. بر این اصل این منهای مختلف با پیش‌فرض‌های گوناگون، برداشت‌های گوناگون از قرآن دارند. این اولاً حرف معترض داریم نرکنیم. و ثانیاً خود قرآن هم دال و بیان کننده به طور مطلق بیان نسبت معانیش نیست. پس در این دو بُعد که این منها با پیش فرض‌های گوناگون متناقض و مختلف با قرآنی برخورد می کنند که خود قرآن هم بیانگر مستقیم صریح و 100% مقاصدش نیست، این هست ناگزیر تضادها، تناقضها، تحافظها در کار است. پاسخ: اما قرآن کتابی است که بر حسب تکرار آیات مقدساتش می‌گویند که بیان للناس است، که بیان لکل شیء است، خداست، نور است. و خدا در قرآن از نظر بیان و تبیان و برهان و منطق دلیل لفظی و معنوی بالاترین مراحل اعجاز را مقرر کرده. و آیا این خدا عاجز است که لغتی را استخدام کند که این لغت مراد خدا را به مکلفان برساند؟ مردمان عادی چندان عاجز نیستند. آیا می شود گفت خدا عاجز است که لغتی را انتخاب کند که این لغت هرگز کهنه نشود؟ همونطوری که خدا سرمدیت دارد، ازلیت و ابدیت دارد، قرآن شریف که ابدیت تشریعی وحیانی در بالاترین ابعاد ربانیت هادی الهی است، در این قرآن از نظر لفظ، معنا ترتیب و ترکیب بایستی خلودی دلالی و ربانی داشته باشند. درست است که لغات در اثر گذشت زمان معانیشون کم و زیاد می شود یا تضاد معانی پیدا می کند، اما قرآن که کتاب بیان است بایستی در این میان لغاتی را انتخاب کند که این لغت خالد است. هر قد لغت معنایش کم و زیاد شود، اما لغت قرآن مانند مرادات قرآنی، احکام قرآنی، علوم قرآنی بایستی خالد باشد. در این اصل حکم قرآن از نظر نشان ظاهری حکم خورشید است. خورشید در خورشید نه شکی نیست، این بینندگان هم که باید درست به خورشید توجه کنند. اگر کم توجهی شود و کم رنگ خورشید را ببینند، خورشید را این بینش کم کم رنگ نمی کند. اگر چشم بر هم نهند و تاریکی پیش بیاید، خورشید با این چشم بر هم نهادن تاریک نمی شود. و قرآن یجری که جری شمس، بلکه فوق شمس است. شمس خلود ندارد، اما قرآن خلود دارد در مثلث زمان تکلیف، برزخ و قیامت الی غیر النهایه. حالا این از نظر قرآن. و اما قرائت قرآن، کسی قرآن را میخواند برای فهمش، البته این کس شرایط دارد. از جمله شرایط اصلی اولیش دانستن لغت عربی است و بر مبنای لغت معصوم قرآن. خب اما پیش‌فرض‌ها چهار گونه است، انتظارات هم چند گونه است. گاه پیش‌فرض معصوم مطلق وحیانی است، به عبارت است از لغات قرآن، آیات قرآن، معارف پیدای قرآن که ما با قرآن قرآن را بفهمیم، با لغت قرآن لغت قرآن را بفهمیم، با معارف قرآن معارف قرآن را بفهمیم که آفتاب آمد دلیل آفتاب. این یک پیش‌فرض. پیش‌فرض دوم، پیش‌فرض عقلانی یا علمی یا حسی مطلق است. عقل مطلق و نه مطلق عقل، علم مطلق و نه مطلق علم، حس مطلق و نه مطلق حس. فرق بین این دو است که اولی معصومانه است و دومی معصومانه نیست. عقل مطلق عقلی است که هرگز خطایی ندارد. عقل در بعض از احکام هیچ گونه خطایی ندارد، بلکه همگانی است. این یک دید. با دید عقل مطلق همگانی، با دید علم مطلق همگانی، با دید حس مطلق همگانی، این هم یکی از پیش‌فرض‌هاست. پیش‌فرض‌های دیدبانی عقل مطلق، علم مطلق، حس مطلق، این دو. پیش‌فرض سوم این است که با عقل غیر مطلق، علم غیر مطلق، حس غیر مطلق نگریشی با هم شد. این درستی است، این ضعف. قرآن معصوم است و با وسیله مطلق و معصومانه باید میشه. چهارم، عقل یا علم یا حس غلط، عقل غلط، علم غلط، حس غلط، اگر ابزار فهم قرآن گردد تحمیل می شود. قرآن را در دلالت منصوصش و در دلالات ظاهر مستقرش باید تحمل کرد و نه تحمیل. تحمیل بر قرآن در هر بُعد از ابعاد، تحمیل عقلانی، تحمیل علمی، تحمیل حسی، هر سه مکتب تحمیل است که از در قرآن قابل قبول نیست. حالا ما در این مکاتب، مکاتب چهارگانه، خدا را انتخاب کنیم و پیش فرضها را کدام رو باید که وسیله تفهم قرآن قرار بدیم و کدام رو باید رفض کنیم. دو بحث. بحث اول، در مکتبهای چهارگانه اتصال، انفصال، تفکیک، تحمیل، مکتب اتصال مکتب معصومانه واحدی است که باید تبعیت بشه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی قرآن با قرآن، قرآن به قرآن، قرآن دلیل بر قرآن. این در بعد برونی انسان که قرآن برون است از انسان، و در بعد درونی با پیش فرض عقل مطلق، علم مطلق و حس مطلق. پس با پیش فرضهای مطلق درونی و با پیش فرضهای مطلق برونی نگرش قرآن، نگرش در مکتب اتصال است و این مکتب معصومان است. این بود اول. بود دوم، مکتب تفکیک. تفکیک دارای دو جهت است. داخل تفکیک میکنیم مطالب قرآنی را از غیر قرآنی، مطالب قرآنی را میپذیریم و غیر قرآنی که مضاد است با قرآن و قرآن تصدیقش نمی کند نکل نجزن رفت میکنیم. این تفکیک خوبیست. گاه نخیر، گاهی این گاه آن. ما تفکیک میکنیم نظرات و مطالب و مدالیل قرآنی را از مطالب غیر قرآنی که احیانا خلق شده است با قرآن، گاه آن را گاه این را. تفکیک در این مرحله درست نیست، برای این که تفکیک بین حق و باطل، حقش این است که حق را بپذیریم و باطل را رد کنیم. بلکه اگر بناست گاه حق را بپذیریم گاه باطل را، این تفکیک تفکیک ظالمانه است. درست است که این تفکیک مرحله کمتری از انحراف را نسبت به مکتب انفصال و مکتب تحمیل دارد، اما این سه مکتب مشابه دیگرند. مکتب واحد صحیح 100% درست مکتب اتصال است، اما مکتب انفصال، مکتب تحمیل و مکتب تفکیک. مکتب تفکیک عرض کردم دوریست، یک بود از قابل قبوله. این مطالبی که نسبت به قرآن داده شده است و قرآن را تفسیر کرده است باید تفکیک کنیم. آنچه موافق قرآن است قبول، و آنچه مخالف است رد. این تفکیک درست. و اما تفکیک کنیم، گاه قرآنی را بذاریم گاه غیر قرآنی رو که میشد نؤمن رو بذاریم و نکنه رو بذاریم. این تفکیک. بنابراین تفکیک اول درست و تفکیک دوم نادرست. و تفکیک اول لابد من هست. ما موقعی مکتب اتصال درست نمیشید که تفکیک کنیم حق را از باطل در مدالیل منصور قرآن امشب که تمید بریم و حق را قبول و باطل را قبول. دروس حوزوی را بخوانیم ولی که تفکیک کنیم، آنچه موافق قرآن است قبول و آنچه مخالف است لا قبول. مطالب دیگران را بخوانیم و بدانیم که حق و باطلش مخلوطه ولی تفکیک کنیم، آنچه موافق رحیم قرآن است قبول و آنچه مخالف است آنچه لا قبول. این مکتب تفکیک. اما مکتب انفصال و تحمیل. مکتب انفصال مکتب نوعی حوزه است که کلن از قرآن انفصال دارد، کاری به قرآن ندارد. مکتب تحمیل است که مطالب خود را که یا غلط است یا غیر مطلق است یا نظر خودی است یا نظر غیر خودی است یا اقوال علماست یا روایت است غیر مطلق است که یا غلط است یا غیر مطلق، این رو تحمیل کنیم بر قرآن. سوال: آیا مکتب تحمیل گمراه تر است یا مکتب انتصاب؟ مثال: آیا الحاد بدتر است یا شرک؟ شرک از الحاد بدتره مثلا، چون انکار اصل خداست، بلکه آهد بزنیم شرک بدتره. چون اگر کسی منکر وجود خدا باشد غلط کرده، بلکه اگر کسی خدا را قبول دارد و به جای خدا گاو را می پرستد این اهانته. آیا اهانه به خدا در بعد الحاد بیشتر است یا در بعد اشراک؟ فلان کس که عالم است، علامه است، بزرگ است، بروجردی است، خمینی است، این انکار کند، این گناهه. بلکه بگرد آی بروجردی، آی خمینی قبول، ولیکن از شاگردان امثل خانشون ما تبعیه میکنم نرکم نمیزنیم، این هر بیشتره نه، این اهانت بیشتره. اهانت مکتب اشراک بیشتر است از اهانت مکتب الحاد. همچنین دین دو مکتب انفصال در که تحمیل مکتب انفصال، انفصال از قرآنی کار با قرآن درستن نرحب میکنه، نرحب میکنه، میره سارو خودش زاله. بلکه مکتب تحمیل کار دارد، کار دارد با قرآن، کار سلبی، کار سلبی مطلق، دست درد به سینه بارن زن تحمیل کرد با قرآن، یا تحمیل قاصرانه یا مقصرانه یا اناد. چه قاصرانه باشد، چه مقصرانه باشد، چه اناد باشد، مکتب تحمیل قرآن هر سه فی ضلال است. اونتا مکتب اناد مغضوب علیه است، مکتب مقصرانه ضالین است، مکتب قاصرانه که صفره. و متاسفانه مفسران قرآن عقلانیش، علمیش، رواییش، اقوالیش نوعا مکتبشون مکتب تحمیله. نمونه های عرض میکنم. تحمیل است که یا چیزی را که آیه دلالت ندارد بر آیه تحمیل کردن، این خفیفیشه، یا چیزی که آیه مزاد اون را میرساند تحمیل مزاد بر مزاد. لفظ حر مزار کر مومنین این ضد اهل است. حالا این که حرمه یعنی مکروه است، مکروه است، این تحمیل. دو تحمیله، این دو تفسیره، یا تفسیر برایش تحمیل بر قرآن چیزی که قرآن نفی میکند نه اثبات، تحمیل. گاه تحمیل بهتر، تحمیل بر قرآن چیزی که نفی میکند، آنچه را بر قرآن هم میشود این محمول علیه مزاد است، مناقض است، منافی است. این دو مکتب تحمیل، دو مکتب تحمیل، یا در بعد قصور کسی که نمیداند این کاری میکنه غلط میکنه، یا در وقتی کسی که مقصر است این راه را عالمانه کج میرود، اناد نداره ولی عالمانه مقصره، یا مکتب اناد، مکتب اناد که میداند که مراد خدا قطعا این است، برای اناد با وحی قرآنی درست مزاد آن میکنند. برای مکتب تحمیل در هر سه بودش از مکتب انفصال در هر سه بودش بعیدتر از حق است، مکتب مظلوم علیه است. حالا مکتب سیه ما مکتب اتصال تنگاتنگ است با قرآن، با در نظر گرفتن دو پیش فرض درونی برون عرض کردیم. پیش فرض درونی عقل مطلق، علم مطلق، حس مطلق که در که هر سه معصومانند و خطا ندارند، و ابزار درونی، پیش فرض درونی لغت قرآن، جملات قرآن، اصطلاحات قرآن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن، ترتیب قرآن، ترکیب قرآن، خطوط قرآن، نقاط قرآن، اعراب قرآن. قرآن را با قرآن معنا کردن از دیدگاه عقلانی مطلق، علمی مطلق، حسی مطلق. ما ملاحظه کنیم حتی فسران بزرگ هم ناخودآگاه قاصرانه یا خودآگاه تحمیلاتی بر قرآن کردن. نمونه‌ای عرض کنیم، مثلا در آیه سوره انبیاء، همیشه که تفسیر طنطاوی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. چند تحمیل به خیال کمک کردن علمی قرآن، به خیال اینکه میخواد کمک علمی قرآن میکند، کشف عظیمی کرده است، نظر مترقیانه جدید داده است، چند تحمیل لفظی و معنوی بنا کرده است. اولم یرا، لم یرا ماضی است نه مضارعش کرده ید اولا یرا. الذین کفروا کل کفار است، یه نخه این کانتو لاپلاس و فنان منیست جندو. ان السماوات، سماوات تمام هفت آسمانه، یه سماوات خورشید جندو. کانتا رتقن ففتقناهما، فتقناهما غیر از فتقن الارض من الشمس، مثلا انشق القمر غیر اشتق القمره. مردوف میگه که انشق القمر دلیست بر اشتقاق قمر از شمس. بابا انشقش اشتقه نیست، انشقاق یه فری برای دنسکی، چیزی از چیزی را شدنه، بره از بوستندی جز کلی. این انشق القمر یا اشتقه است. اگر اشتق القمر بود فرعی مشتق از چیزی هست، یعنی قمر فر بود به خیال مردو از شمس جدا شد، در این انشق القمر خود قمر از میان جدا شد. حالا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اولا لم یر است ماضیه، منتها ماضی مستمره. الذین کفروس کانتو لاپلاس بکنه، کانتو لاپلاس بکنه الان میگن که زمین متولد از خورشیده. تولد زمین از خورشید به نظر این چند عالمه، ولی که این هم به نص قرآن مردود است، هم به نص نظریه جدید بعضی از عالمان مردود است. حالا بریم جدید. خب کانتا رتقا، سماوات و ارض پیوند بودن، سماوات سماوات نبود، عرض عرض نبود، پیوند بودن یعنی ماده نخستیم. چون که در آیه هفتم سوره هو، خلق از سماوات و عرض فی ست ایام، هو الذی خلق از سماوات و عرض فی ست ایام و کان عرشه علی الماء. با تحقیق عمیق شرف نداری فهمی آیون، ماده اولی اینجا لفظ ما ماده اولی است. اون وقت این ماده اولی منفجر شد، بخشی زمین و زمین ها و بخشی هم دخان سماوات و آسمان ها، چنان که در سوره فصلت تفصیل داده شده. حالا برگردیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، رتق در چند، رتق اول یعنی یک ماده اولی یکسان. این ماده اول یکسان دوسان شد، بخشی زمین و زمین ها و بخشی آسمان آسمان. رفت دوم، آسمان باران نمی باری، باران باری. زمین نبات نداشت، نبات داد. این رفت دوم. رفت ها و فرق هایی تکوینن پشت دیگر، این رفتن که جنس هست، خانتا رفتن فتقنا ما اصلاح و جعلنا من الماء کل شیء. رتق دوم که رتق آسمان به انزال باران و رتق زمین به این که نباتات حیات پیدا کردن، نباتات انبات از زمین. حالا این تواتر از کجا تا کجا؟ آیه طنطاوی مفسر متجدد مستفرنگ خیلی چنان آمد از چهار تحمیل، و این تحمیل احمقانه است. نمیخوام بگیم معاندان است یا مقصران است یا قاصران است. عالم که قاصر نیست، پس تحمیل دایی تحمیل مقصران است. یا مثلا در آیات 9 تا 12 سوره فصلت، قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض یومین و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر اقواتا فی اربعه ایام سوال سالی ثم استوى علی السماء و هی دخان فقال لها وللارض سیاتو ان او کرهن قالتا اتینا طائین فقضاهن سبع سماوات یومین و اوها فی کل سماء امرها. در این آیات خوب از جمله شیخ طوسی در تبیان ایشون چی در پاسخ این سوال که مگر آیاتی در قرآن داریم که آسمان زمین رو خدا در 6 روز آفرید؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام. پس این آیه چرا امشه تیزیار میده؟ قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، این یومین دو، و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتا فی اربعه ایام. چند شد؟ 6. دو یومین دیگه چیه؟ دو یومین دیگه ثم استوى علی السماء و یه دخان فقال لها وللارض سیاتو ان او کرهن قالتا اتینا طائین فقضاهن سبع سماوات یومین. شد 8. چرا پنجشید شیخ سومازی فکر کرده مقداری و گفته خب این جرتعیان فی تتمه تربتعیان تتمه رو کرده تحمیل کرده از در قرآن که دو یوم عرض، 4 یوم امشهد که بعد امشهد که این 4 یوم 4 یوم مستقل نیست، 4 یوم از این سکار نیست، بلکه این 4 یوم 2 یوم فر خلق عرض است و 2 یوم رقیقی تکار. قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها کردن. گر اربعه ایام مالی ستا نیست، بلکه اون هم ستاست هم خلق عرض، یعنی یومین عرض در این 4 روزه. تداخل میشه فهمیده؟ یومین عرض مستقل نیست، بلکه یومین عرض همیشه که آغازگر عربت ایامه، مرحله آغازین این خلقت 4 بعدی که خلقت زمین است و نبات است و چسب، مرحله آغازش 2 بعده، 2 یومه، مرحله انجامش هم 2 روزه. پس فی عربت ایام یعنی فی تتمت عربت ایام. اینشه 4، 2 روز هم بس 6 روز کنید تحمیلی. اول ستمه کجوری شما؟ اولا ثانیه آیا آیات ششگانه خلق آسمان زمین خلق است یا تکویر است؟ بله؟ خلق از سادن هست فی کتت ایام، سماوات در بعد سما بودنش، در بعد حرف بودنش، و عرض هم در ابعادش، در ابعاد خلقت اصلیش، خلقت اصلی عرض، خلقت اصلی دخان، خلقت اصلی هفت سما، خلقت اصلی ستارگان، این خلقت اصلی در 6 روزه. برای این 4 روز اصلا جز خلقت اصلی نیست. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها اقواتها. این سه بود خلقت ایام، از ایام خلق خلقت نیستن، از ایام تکامل زمینیست، خلق جرم زمین در 2 زمان و تکمیل زمین در 4 زمان. 4 زمان جزء خلق نیستش که، برای این تنوید دار 4 دیر طلبکاری ما، 4 دیر دو تاش بعدا زشه دوشم زگشته ها تکرار میکنیم. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فی اقواتها فی اربعه ایام سال. این مال عرض. پس عرض 6 بعدیست، 2 بعدش خلقت عرضه، 4 بودش تکمیل. پس از 6 یوم خلقت فقط 2 یوم ذکر شده. خب ثم استوى الی السماء، استوى الی السماء و هی دخان، یعنی از این دخان داریم که دخانی گاز، این انفجار نخستین در ماده اولیه مقداری پایین و مقداری بالا. مقدار پایین عرض جرم عرض، یک عرض نه عرضین که بعد بس بگه عرضین و بعد سما. سما یعنی کل فضای آسمانی. منطقه کل فضای آسمانی در انفجار نخستین قدر چه بود؟ وحی دخان گاز، الدخان المستصحب و محلهی دخان گاز. بنابراین بخشی گاز بخشی زمین، بخش زمین در بعد اصلیش و در بعد تکاملش قبل از کل آسمان هست، در خلاف آنچه میگوین و از هم دیگر نقل میکنن، زمین از فرزان خورشید نیست، بلکه زمین و حد اقل این زمین ما و حد اکثر کل زمین حرف کنه، این زمین ها یا زمین اولین آفریده جهانی رب العالمین هند. بعدن دخان، دخان شد ثم استوى على السماء دخان فقال لها قوله تکوینی وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتین. اتیان تکوینی، اتیان دوم، اتیان اول انفجار ماده اولیه است که زمین و گاز، اتیان دوم این گاز آسمانی رو حبس کردن. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، سعب کردن در یوم، دو یوم عرض از خلقت، دو یوم سعب کردن رابطه دو یومده و زیین از سما از دنیا سفید. بعد اینکه هفت آسمان شد، نخستین آسمان نزدیک آسمان زمین مساوی، پس خلق انجام سماوی مرحله سوم. مرحله اول خلق زمین و تکاملش، مرحله دوم خلق هفت آسمان، بله سوم در آسمان اول انجام رو آفریدن. این تفاوت ره از کجاست تا کجا؟ در بعد تکوینی، در بعد تشریعی، در بعد فقهی، در بعد علمی، در بعد حسی، در بعد عقلانی، در کل این ابعاد بی عقلی و بی علمی شده است، یعنی معصومانه نگرش نشده است. بنابراین یا قرآن را از دیگران که آگاهند بپرس یا تحمیل قرآن نکن. مکتب تحمیل بدترین مکتب هاست، مثلا تحمیل انادی که مال علماء اسلام است. تحمیل علماء اسلام یا تحمیل تفسیری است یا تحمیل قصوری است مال غیر عالم. کسی که عالم نیست با شنیدهاش، با فهمیدهای قاصرانش، علم قاصرش، عقل قاصرش، حس قاصرش، چهل قاصرش، این تحمیل میکند. این تحمیل حتی در تحمیل بزرگتر که مربوط است به ما شعر مداران قرآنی غیر قرآنی، تحمیل حتی لغت، تحمیل لغوی، تحمیل مثلا یکی کتاب تفسیرش شد که القرآن العقل، این تنابه تو که با عقل قرآن تفسیر میکنی چکار میکنی؟ آیا تحمیل میکنه تحمل؟ اگر تحمل عقلانیت وحیانیت قرآن است به وسیله عقل مطلق درسته، بلکه بسیار تحمیل شده، یعنی عقل را ترجیح داد در نص آیه، ظاهر مستقر آیه، در حقیقت عقل را مفسر قرآن کن و قرآن مادون عقل است و عقل همیشه که ماهو قرآن است. برای تفسیر عقلانی، تفسیر روایی، تفسیر علمی، تفسیر علمانی، تفسیر حسی، تمام تفسیرها هوا منصور است، فقط تفسیر القرآن در قرآن از درون و از درون قرآن و از درون انسان، درون قرآن معلوم، درون انسان با عقل مطلق و علم مطلق و حس مطلق. روی این اساس ما میتونیم موفق باشیم. البته کار هم مشکل است هم آسان، هم بسیار مشکل است هم بسیار آسان. بسیار مشکل است که ما خودمون را رها نکنیم از پیش فرض ها، از انتظارات غلط، پیش فرض های غلط، انتظارات غیر مطلق، پیش فرض غیر مطلق خود را نکنیم. همونطور که منم، من با همه بند و بید، با همه کوربارهای غلط خود و دیگران، جهل خود و دیگران، روایت درست و نادرست، علم درست و نادرست، با این کولبارهای سنگین از حق باطل یا از باطل بریم سراغ قرآن. این هم شاید قرآنی کار مشکلیست، خیلی کار میگه دودن قرآن کار آسانیست. به اینکه اگر اصلا قرآنی شود نور پاشی کند قرآن به او، چاید که این بند و بارها را مثل اینکه تو خود در حمام، که تو خود در حمام درسته دره یا برسته درم حتی لباس خود دره، حمام رفتن برای تمیز کردن بدن است. انسان لباس هایی که زینت بخش اوست مطلق است، از برای تحمل و حمام قرآن به اون لباس ها می رود، چون آب نیست. اگه آب باشه بله مثال، چون لی سلمان آقاش به مثال اندر محسنیم. بنابراین بعد که لخت شد از آنچه حجاب است، از آنچه مانع تفهم است، از آنچه مزاده است، از آنچه تحمیل است، از این تجمیل است. مثلا میگن که ما تجمیل میکنیم قرآن رو. قرآن های جمیله، تجمیل کنیم. قرآن جمالش بالاترین جمال هاست، تجمیل هست. هم تحمیل غلط است، هم تجمیل غلط است. بلکه تحمل مطالب قرآنی با ابزارهای درونی مطلق و ابزارهای برونی مطلق. مطلب دیگر که بعد تلگذاشه بعضی خیال کردن البته اعتراف قرآن زیاده، ما از دستگاه اینترنت بعد که کل اعتراضاتی که قرآن کرده شده، مثلا مسیحیان بعد جرائن انفجار مقدس ها و زیاده مشاهده کردم، زیاد اعتراف قرآن دارد. اعتراض قرآنی که می کنن جواب بدین، کلن قوضا و جواب بدن، اگر فرصت داشته باشن در مقدمه واجب و کر و عید نفاس اگه وقت داشته باشن جواب بدن. و وانگهی تمام سوالاتی که از کل مکلفان در کل جهان راجع به قرآن شد باید مهیا جواب بشین. اگر حوض مهیا نمیشد، حوض مهیا است، شاه مهیا است. ما مسئله بسیار بزرگیم که به این مسئله بزرگ اصلا عمل نکرده ایم. اگر ما سوال کنن جواب نداریم، وقت نداریم، یا وقت نداریم یا جواب نداریم. اگر مثلا این که قرآن سمبولیکه، قصه های قرآن سمبولیکه، این واقعیت نداره. اگر قصه ای را شخص عاقلی نقل کند و نگوید سمبولیک است و نگوید اختلاق است و نگوید مثال است، باید چی کرد؟ باید که واقعیت نداره. حالا خدا که خالق عقل ها و علم ها و فکر حقیقت هاست، قصه آدم، قصه موسی، قصه عیسی رو نقل کند، ذکر میکند، این بهترین وقایع تاریخ وحیانی را و تاریخ را نقل کند، این سمبولیک این چیه؟ اگر تو نفهمی سمبولیک نیست که سمبولیک. وانگه قرآن نه تنها در کبین احکام صراحت لفظ وجوب و کتابت و نرف دارد، بخیر قصه های قرآن اول حکایت نیست، قصه برش های تاریخ قرآن برش های پسندیده ممتاز است که دخالت دارد در هدایت علوم، هدایت افکار، هدایت قلوب و عقاید، هدایت اخلاق و اعمال. قصه های قرآن حکم است، پند های قرآن حکم است، اخلاق حکم، عقلانی حکم، علمی حکم، تکلیفی، تمام قرآن کتاب حکم است. اون شخصی هرش نقل کردن که شرط تفسیر هم نوشته که قرآن 93 احکام نداره، 100% بیعقل میادن، میگه قرآن 93 احکام نداره. بابا تو چش داری یا کوری؟ تو که تفسیر نوشتی میشه خود نمیفهمی چی نوشتی. 90% احکام قرآن، 99% احکام دارد، کلیات و جزئیات و تکرار دارد. خیلی باید گشت و کم به زحمت حرکت کرد. قرآن حکم از احکام رو نه در بود قانونی شوشد نه در بود امنیتی شخصی. بنابراین از کل قرآن، تکرارهای قرآن، مطالبهی قرآن، قصه های قرآن، مثلا فرض کنید که قرآن از شرح تورا نفهم نقل میکنه، باید نفت میکنه، باید چه کرد؟ این واقعی دیگه. اگر کسی به ارتدسخواه هاشی بزند، بعضی هاشی نداری بزند، اون که هاشی دارد قبولی، اون که هاشی نزیم که یعنی همون که هست درست. حالا خدا هم ماتن است، هم محشی، ماتن وحی است نسبت به کل کتاب وحی. و محشی محشی ماتر ماتر محشی. حالا اگر خدا در قرآن فرد که و ان تجمع بین الاختین و نفس نکرده، خب جمع بین الاختین کلا حرام. یا یعملون له ما یشاء من تماثیل مهاریب، که برای سلیمان جنیان همیشه که تمثال ها مجسمه های انسان است، چون تمثال حد اعلای اظهرش مجسم انسانه، بعد حیوانه، بعد درخته، بعد کوه، بعد دره. این تماثیل رو باید درک کنن که والله ما هی تماثیل انسان، تماثیل شاید تمثال کاش کنه. تمثال لغت عربی تمثال یعنی مجسمه انسان است، بعد حیوان بسیاریه. حالا این حکم قرآن نقل کنه که از موارد پسندی سلیمان است که یعملون له ما یشاء من تماثیل و محاری. قرآن نقل نکرده، این نقل نکرده آیه رو میره نقل کنه. روایات زیادی که میگه مجسم انسان سازی حرامه است، قبول کرد؟ هرگز قبول نمیکنه، حرامه، ولی که روایت قرآن نقل نمیکنه. قرآن که میگه که سلیمان چنین میکرد، شرع سلیمان شرع توراته، در شرع تورات مجسم انسان، مجسم سازی انسان حلال است، بلکه روشن است. بله، برای عبادت حرام، برای عبادت هر چی حرام، هر چی غیر خداوند حرام، ولی که مجسم سازی، مجسم انسان سازی از برای اینکه یادگار باشد، علامه هل یادگار باشد، چی یادگار باشد، این رجحان دارد، مستعد است. پس وقتی میگه که این حرام است، اولا و ثانیا و ثالثا هم بس بسید، یکی خدا مجسم ساز رو، مجسم ساز رو روزی آمد احضار میکنه، یکی در این مجسم روح بدن چون نمیتوانه عذاب کنه. خب آیا روح انسانی فقط این مطلب داره؟ مجسم حیوان چی؟ اگر کسی مجسم اولا رو بزن یه اشکال نداره، آیا روح نمیخواد؟ آیا روح مجسم انسان با خدا است؟ روح مجسم اولا با مردمه؟ یا روح نباتی؟ آیا اگر مجسمه در درست کرد این هم حاضرش کنند؟ تو مجسمه درست، تو تشبه کردی با خدا، بنابراین روح نباتی. به قدری حرف مزخرف است، به قدری حرف غیر معقول است که اصلا قابل تصور نیست. ما بحثی که با آموزش داشتیم، ایشون دو سه جلسه در تفسیر در درسش مفصل بحث کرد و همین حرف قبول کرد که اصلا مجسمه سازی انسان کار رالیست درست و قطع الازال که فره فرله. ما بسیار باید که بر قرآن تحمیل شده است، این تقبیح است و نه تجمیل، تحمیل رو باید قرآن باید تحمل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجسمه بودا که برای پرستش به روی میخوان حرامه، ولی برای نپرستیدن که اشکال داری؟
الان مثلا بحثی باشه که الان بیاید پرستش نیست، اما آثار باستانی
شد، چه اشکال داری؟ اشکال داری؟ آثاری برای پرستش نباشه چه اشکال داری؟ برای پرسش بری پرستش باشه، پرسش چیه این چیه؟ بوداست خدا چه اشکال داری؟ ما میتونیم
این روایاتی که اشاره کرده که حرامت
اینا ناظر به همون پرستش هست. بله، ولی کن اگه ناظر به پرستشه، پس این بچیه که حاضرش میکنن میگن روح درش بدن پرستشه، پس یک بودش قبول هست، یک بود لاحول، اون بودی که استلال میکنن استلالش علیل و قابل قبولی، اون که استلال هست میگن چون قریب العهد بود پرستی بودن مجسم انسان برای بود پرستی حرامه. برای احترام طوری که مجسم شیخ انصاری رو درست کنن و زیارت کنن طوری اشکال داره، مجسم هست که عبدالعظیم درست کنن اشکال داره. بله، نیمه کاره است، نیمه کاره است یاد کنن که خواه مگه در نیمه کاره شروع دارم. من در مکی بودم، یادم نیم که از شکم به بالا داشت بقیش نزدیم دارم، برای ناقص این نقص در عقله که خیال میکنن که اگه پا نوشته بشه رو درش میدیدم، این نقص در عقله شعوره.